همه مردان شاه، نوشته استفان کینزر، ترجمه رضا بدی. فصل سوم، آخرین قطره خون ملت. بخش سوم. رضا خان به محض اینکه به انتهای پلکان قدرت رسید، ناگزیر از انتخاب یک نظام سیاسی شد در قالب آن حکم روایی کند. او که به شدت کمال آتاتورک، اصلاحگر ترک را تحسین می‌کرد، ابتدا در نظر داشت که با تأسیس از آتاتورک ایران را جمهوری و خود را رئیس جمهور اعلام کند. اما این امر موجب حراس طبقه مذهبی شد که از تصمیمات آتاتورک در انحای سلطنت و خلافت اسلامی عمیقاً وحشت زده بودند. لذا به رضا خان اصرار کردند تا رژیم سلطنتی را حفظ کند و در نهایت نیز او را با خود همراه کردند. رضا خان هرچند تحصیلات چندانی نداشت و به سختی قادر به خواندن و نوشتن بود، اما درک عمیقی از مصلحت اندیشی ایرانی داشت. چند سال پس از کودتا نمایش تصنعی طراحی کرد که به درستی پیش بینی می‌کرد او را به اوج قدرت خواهد رسانید. به بهانه اندیشیدن و تعمق کردن به دهکده کوچکی عزیمت کرد و از همه مقام‌های دولتی خود استعفا داد. پیش از عزیمت به دهکده ترتیبی داده بود که توسط دوستدارانش درخواست‌های زیادی برای بازگشت او به قدرت به عمل آید. او برای مدتی وانمود کرد در مقابل این خواستا مقاومت می‌کند، اما پس از آن همچنان که امیدوار بود احمدشاه منفور اعلام کرد که قصد بازگشت به ایران را دارد. مجلس که پس از شکست به 1911 خود را بازسازی کرده اما هرگز قدرت واقعی نیافته بود، از این خبر وحشت زده شد و در شورش یک پارچه دولت قاجار را ساقط و تخت طاووس را به رضا پیشنهاد کرد. رضا در 25 آوریل 1926 آن را قبول و خود را رضا شاه خواند و اعلام کرد که سلسله جدید او با نام خانوادگی پهلوی، برگرفته از نام زبانی که ایرانیان پیش از فتح اسلام به آن سخن می‌گفتند، شناخته خواهد شد. رضا شاه مخالف تحقیر انگلیسی‌ها در انظار نبود، اما آنها با هم منافع اساسی مشترک داشتند. او همان دیکتاتوری بود که انگلیسی‌ها در جستجویش بودند، شخصیتی قابل اعتماد که می‌توانستند با وی وارد معامله شوند و در صورت ضرورت او را سرنگون سازند. یک سیاستمدار همواره هوشمند انگلیسی به نام هارولد نیکلسون میگفت ایران قدیم هرم نامتعادلی بود که وجود آن با بی‌دقتی به یکدیگر وصل شده و بر پایه‌اش قرار داشت. هرم ایران جدید نیز تقریباً به همان اندازه بی‌انسجام است، اما بر روی رأسش قرار دارد. لذا سرنگونی آن آسان‌تر است. رضا شاه به هیچ طریقی نمی‌توانست کشورش را از مدار نفوذ قدرت‌های بیگانه، خصوصاً دولت انگلستان، خارج کند. اما پس از تحکیم قدرتش مستمراً در جهت محدود کردن نفوذ آنها تلاش کرد. هیچ وامی از سرمایه گذاران خارجی نگرفت. فروش اموال را به غیر ایرانی ممنوع و امتیاز انحصار ضرب سکه بانک شاهی ایران را که صاحبان واقعی آن انگلیسی‌ها بودند لغو کرد. حتی مقامات وزارت امور خارجه را از حضور در میهمانی‌های سفارت بیگانه ممنوع ساخت. وقتی انگلیسی‌ها برای ساختن راه آهن که بزرگترین آرزوی آنها بود، بر استخدام مهندسین اروپایی پافشاری کردند، با این شرط پذیرفت که مهندسین اروپایی و خانواده‌هایشان زیر هر پلی که توسط آنان ساخته می‌شود و برای اولین بار قطار از آن عبور می‌کند، بایستند. مهار گسترده ایران پهناور با نیروی نظامی نیازمند ارتش عظیمی بود. در فقدان آن، رضا شاه اراده خود را با ایجاد وحشتی عبرت‌انگیز اعمال می‌کرد. داستان بی‌رحمی‌های او ابتدا مردم را ترسانید و سپس آرام کرد. روحانیون در 1935 علیه کشف حجاب بانوان و الزام مردم به پوشیدن کلاه که مانع تماس پیشانی آنها با خاک به هنگام نماز می‌شد اعتراض کردند. صدها مؤمن در مسجد خراسان مقدس اجتماع کردند. به محض آنکه رضا شاه از این تجمع مطلع شد، فرمان کشتار مردم جمع شده در مسجد را صادر کرد. بیش از 100 نفر کشته شدند و دیگر اعتراضی علیه اصلاحات مذهبی او صورت نگرفت. رضا شاه مشکلات را با چنین قاطعیت وحشیانه حل می کرد. به عنوان مثال روزی هنگام بازدید از شهر همدان در غرب ایران به او گفته شد که مردم آنجا در گرسنگی به سر می برند چون نانوایان گندم را به منظور افزایش قیمت احتکار کردند. شاه به محض دیدن اولین نانوا فرمان داد تا او را میان تنور انداختند و زنده زنده سوزانیدند. صبح روز بعد هر نانوایی در شهر پر از نان ارزان قیمت بود. بعضی از ایرانیان از حکایت‌های این چنین وحشت زده می شدند. اما بعض دیگر با به خاطر آوردن اینکه کشورشان تنها هنگامی از شکوه برخوردار می شد که مرد قدرتمند در رسان قرار داشت، سکوت یا او را تحسین می کردن. کسی نمی تواند منکر دستاوردهای رضا شاه شود. او که اشرار را که در بیشتر نقاط ایران ناامنی ایجاد می کردن از بین برد، برنامه های عمرانی عظیمی را آغاز کرد که کشور را دارای خیابان‌ها، مراکز خرید، بزرگراه‌ها، کارخانه‌ها، بنادر، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های دولتی، خطوط آهن، مدارس هم برای پسرها و هم برای دخترها کرد. اولین خدمات دولتی و ارتش ملی را ایجاد و نظام متریک، تقویم جدید، استفاده از نام خانوادگی و ازدواج و طلاق عرفی را باب کرد. آماده برای محو سنت، پوشیدن لباس‌های سنتی را محدود و عبور کاروان‌های شتر را از میان شهرها ممنوع کرد. مجموعه‌های قوانین را منتشر و شبکه‌ای از محاکم عرفی برای اجرای آنها ایجاد کرد. در 1935 اعلام کرد بیش از این تحمل نمی‌کند که کشورش به نام پرشیا خوانده شود، واژه‌ای که عمدتاً توسط بیگانگان به کار می‌رفت و بر واژه ایران، کلمه‌ای که هموطنانش از آن استفاده می‌کردند، تأکید کرد. و با قاطعیت مخصوص به خود فرمان داد که هر محموله ارسالی از خارج کشور که به نشانی پرشیا فرستاده شود ناگشوده بازگردانیده شود. رضا شاه با وجود شور اصلاح طلبانه هرگز نتوانست دگرگونی واقعی ایجاد کند. در حکومت او روزنامه ها کاملا سانسور شدند. تشکیلات کارگری ممنوع، شخصیت های مخالف کشته، حبس و یا مجبور به فرار از کشور شدند. قبایل چادرنشین را که یادگار گذشته و در تضاد با وضعیت جدید می‌دانست در منطق لمیزرع اسکان داد که در نتیجه هزاران تن از آنان بیمار شدند و درگذشتند. تجارت در دست‌های دولت و عده قلیلی از سرمایه‌گذاران وفادار متمرکز بود. از طریق اخذ و رشوه از معاملات خارجی و اخاذی از سرکردگان قبایل شخصا فوق‌العاده ثروتمند شد. آنقدر زمین ضبط و مصادره کرد که در اوج قدرتش ثروتمندترین مالک کشور بود. یکی از اعضای مجلس انگلستان اظهار کرد رضا شاه همه دوستان و راهزنان را ریشه‌کن کرد تا مردم کشورش بدانند که از آن پس فقط یک دوست در ایران وجود دارد. رضا شاه در 1934 به ترکیه سفر کرد تا با آتاتورک دیدار کند. دو مرد با یکدیگر به خوبی کنار آمدند. اما همین که از شهرک‌های ترکیه بازدید کردند، شاه از سرعت حرکت ترکیه به سوی تجددگرایی افسرد و مایوس شد. به کشور بازگشت و تصمیم گرفت کوشش خود را برای دگرگونی جامعه ایران دوچندان کند. با شروع اشتیاق و بدین توجه به الگوهای اجتماعی دراز مدت کشور یا باورهای مذهبی آنان به پیش تاخت. اما از آنجا که از دولت مردی و مهارت سیاسی آتاتورک برخوردار نبود، بیشتر جمعیت کشور را علیه خود شوراند. رضا شاه شیفته جنبش‌های فاشیستی بود که در سالهای دهه 1930 در اروپا ظهور کرده بودند. از نظر او موسولینی، فرانکو، هیتلر همان راهی را در پیش گرفته بودند که او انتخاب کرده بود. تصویر یک پارچه کردن ملت‌های بی‌نظم و ضعیف. او برای نابود کردن هویت اقلیت‌ها، خصوصاً کردها و آذری‌ها، مبارزه بی‌رحمانه‌ای را آغاز کرد. به منظور هدایت افکار عمومی در ستایش خود و عقایدش انجمن تشکیل داد. یکی از روزنامه‌های طرفدار شاه نوشت: هدف اصلی کشور آلمان نیل به افتخارات گذشته با ایجاد غرور ملی، انزجار از بیگانگان و جلوگیری از اختلاس و خیانت نسبت به کشور توسط یهودیان و بیگانگان است. اهداف ما نیز همان است. رضا شاه با آرمان آلمان همدلی قابل ملاحظه‌ای احساس می‌کرد، تا حدودی به این دلیل که نیاز به یک دوست خارجی داشت تا دشمنی فزاینده‌اش نسبت به انگلستان و روسیه را با او تقسیم کند. در آغاز جنگ جهانی دوم سیاست بی‌طرفی اتخاذ کرد و کاملا به سوی آلمان متمایل شد. به صدها عامل آلمانی اجازه فعالیت در ایران داد، برای کسب حمایت جنگ‌سالاران منطقه‌ای کوشش بسیار کرد. رهبران غربی از اینکه نازی‌ها از ایران به عنوان سکوی برای حمله از طرف مرز جنوبی اتحاد جماهیر شوروی استفاده کنند که در این صورت کار متحدین جنگ دشوارتر می‌شد، به هراس افتادند. برای جلوگیری از آن در 25 آگوست 1941 نیروهای انگلیس و شوروی وارد خاک ایران شدند. هواپیماهایشان از آسمان اعلامیه بر روی تهران نوشتند. اعلامیه‌ها حاوی این مطلب بود: ما تصمیم گرفته‌ایم که آلمان‌ها باید بروند. اگر ایران آنها را اخراج نکنند، انگلیس ها و روس ها این کار را خواهند کرد. بعضی از ایرانیان باید بازی روزگار را در مورد این دو کشور درک کرده باشند که خود را دوست و حامی ایران وانمود می کردند، اما نمی توانستند کاری بکنند. ارتش ایران ظرف چند روز تسلیم شد. بعد از تصرف نقاط حساس کشور، فرماندهان متحدین درخواست کردند که رضا شاه رشته پیوند حکومتش با آلمان را قطع کند و به نیروهای آنها اجازه استفاده از قلمرو خود را بدهد. رضا شاه چنانچه خود را تقریباً از هر طبقه جامعه ایرانی منزوی نمی‌کرد و به جای اینکه مشاورین خردمند را بکشد و یا تبعید کند، گروهی از آنان را در کنار خود نگه می‌داشت، شاید می‌توانست مقاومت کند. اما او خود را تنها یافت و رویاهایش به دلیل خودخواهی کوته بینانه، فساد خودبینی بی حد و حصرش برباد رفت. رضا شاه نمی‌خواست با متحدین همکاری کند. آنها نیز به او نیازی نداشتند. رضا در 16 سپتامبر 1941 از سلطنت کناره‌گیری کرد. فردای آن روز پسر ارشد او محمد رضای 21 ساله سوگند یاد کرد که راه او را ادامه دهد. خبر دیگری از رضا شنیده نشد. او 3 سال بعد در جوهانسبورگ درگذشت. رضا شاه اگرچه می‌پنداشت که شخص بصیر و نوآوری است، اما در واقع سنت استبداد و یا حاکمیت مطلق را که قلب ایرانیان است تقویت کرد. اصلاحات او سطحی بود و دلیل آن که با خشونت اعمال می‌شد عمیقاً موجب بیزاری پیروانش گردید. او در جهت ایجاد احساس مشترک و مسئولیت شهری که به منزله قلب جامعه موفق است پیشرفتی نکرد. کوشش او در نجات ایران از نفوذ بیگانگان از جنبه نظری قابل تحسین، اما از جنبه عملی ناموفق و مصیبت بار است. سرانجام امیال مستبدانش با کشاندن او به سمت اتحاد با قدرت‌های فاشیستی او را سرنگون کرد. کنارگیری او ایران را در دست‌های بیگانگان و شاه جوان سردرگم و ضعیف النفس باقی نهاد. سلطنت باز هم از عهده حل بحران مداوم توسعه و هویت کشور برنیامد. با پایان جنگ جهانی دوم ایرانیان نیازمند رهبری از نوع دیگر بودند.